میکنه، رشد میکنه و خودش آماده میکنه برای رشد جامعه. الان ما در دهه فلسی قرار گرفتیم که باید دادش رو گرامی بدانیم و تعریف داشته باشیم. ما دهه فجر رو در واقع سال 23 انقلابمون رو گرامی میداریم و یاد میکنیم این ثمره پیروزی ها رو مدیون مادران شهدا و همسران شهدا هستیم که پیرون خانم ام البنین هستن. خانم ام البنین که پاسدار خاطره عاشورا و شهدا بود. تا 10 سال حضرت ام البنین بعد از واقعه عاشورا وقتی خبر آوردن که از بشیر از طرف امام سجاد پیام آورد که برای فرزندان تو ام البنین به شهادت رسیدن، حضرت ام البنین نمی‌پرسن که فرزندان خودم چه شد، می‌فرمایند در واقع حسین ابن ابی طالب چه شد. خیلی جالبه، درسته که داغ بسیار سنگینه داغ فرزندان، ولی بحث ولایت این بسطه که خب ولایت آقا حسین ابن علی رو و اینکه ایشون فرزندان من فدای آقا عبدالله الحسین هستن، از حسین چه خبر؟ تا وقتی خبر شهادت امام حسین رو میشنوند ایشون ناله میکنن و شیون میزنن و با مرسی خانی روش ایشون رو ببینید در پاسداری از خاطر شهدای عاشورا و واقعی عاشورا که باعث جاودانگی را اهل بیت شد، با ناله در مسیح سرایی در واقع هر هفته بر سر مزار در واقع عزیزان، حتی در بقی مسیح خانی دارن و همه عزیزان دور خودشون جمع میکنن با حادثه و واقعی عاشورا رو یادآوری میکنن تا 10 سال که ایشون به در واقع بعد از اون از دنیا میرن. و نشه دیگه این هست که الان
فقط خانم وطن خواه متاسفانه وقتمون به پایان داشته،
بله یک کوچولو من از کنم یک کوچولو وظیفه مادران امروز هم بگم که در واقع مادران امروز هم باید این سبک رو پیش ببرن و فکر نکنیم مادران و پدران امروز که وظیفه ما فقط اینه که بچه همون برای تعلیم زبان انگلیسی و موسیقی و فلان فقط بفرستیم شون هزینه های گذاف بدیم، وظیفه که در مادری فقط صرف اینها نیست. بیشتر کسی که دعا میکنه دوستی با اهل بیت داره کوتاهی نمیکنه، از خودش باید بپرسه که من در مسیر اهل بیت و در واقع پیرو بودنم چه کار کردم، چه وظیفه‌ای دارم، که حضرت مصطفی میفرمایند سبقت بگیر بر یادگیری قرآن به فرزندانتون و محبت به اهل بیت رو در درون اونها نهادینه کنید، که از خیلی از این آسیب‌های جامعه امروز ما که دچارش هستیم و دچار بحران اخلاق هستیم مطمئنن فرزندانی که محبت اهل بیت بیشتر خوب گرفتن از این
آسیب‌ها مسئول تر. متشکرم. سپاسگزارم خانم دکتر. ممنون شما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. با سرکاری خداحافظی می‌کنیم. پیروز خدا نگهدار. ان شاءالله که بتونیم همه ما درس بگیریم از بزرگان تاریخ اسلام و ایران عزیزمون. گفتی اسلام اما در این بخش میخواییم بریم خبر بگیریم از اوضاع و احوال جهاد دانشگاهی، بودجه جهاد دانشگاهی، همینطور رونمایی از مجموعه کتاب 14 جلدی سلول‌های بنیادی با میهمانی بزرگوارانی از جهاد دانشگاهی، جناب آقای دکتر محمد رضا پور عابدی معاونت محترم پژوهش جهاد دانشگاهی، همینطور جناب آقای دکتر یاسر تمتنی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه رویان و مؤلف جلد سوم سلول‌های بنیادی.
گفتگو
در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه انشالله آقای دکتر پورآبدی. سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین ایام الله ضعیف فجر رو خدمت همه شما و ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، باعث افتخار هست در خدمتتون هستیم. آقای دکتر تمتنی سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیز جناب آقای دکتر پورآبدی، در خدمتتون هستم.
متشکرم، تبریک عرض می‌کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر تمتنی.
آرزو موفقیت داریم. آقای دکتر پورآبدی، می‌خوایم درباره موضوعات مختلفی صحبت کنیم، از جمله بحث بودجه جهاد دانشگاهی هست که اگر اشتباه نکنم حدوداً 20% از بودجه جهاد دانشگاهی از طرف دولت تامین میشه. ما تو سال‌های گذشته، حالا از جمله سال 97 که حالا با وجود اینکه افزایش بودجه رو اعلام کرده بودن، هر سال این اتفاق داره میفته، اما باز میدونیم که این افزایش بودجه و این افزایش بودجه ها برای وسعت فعالیت جهاد دانشگاهی بسیار اندک هستش و از طرف دیگه ما جهاد دانشگاهیمون رو پیشرو در حوزه های مختلف فناوری به ویژه حالا سلول های بنیادی میدونیم که این کمک حال آینده نسل مملکتمون در ایران هستش. بفرمایید که با این بودجه ها، با این افزایش بودجه ها و اینکه حالا 20% از این مقدار حتی اندک هم داره از طرف دولت تامین میشه، نهایتاً چه کار باید کرد، چه راهکاری داره، چطور باید نگاه کرد به این بودجه؟
عرضم به حضور شما که خب ما تقریبا از هم سالای ابتدای تأسیس جهاد دانشگاهی هم تقریبا بودجه جهاد دانشگاهی به همین صورت بوده، یعنی ما تقریبا 20% از بودجه جهاد رو حالا با اندکی تفاوت در سالای مختلف به صورت کمک از دولت به صلاح اخذ میکردیم که بیشتر این بودجه هم بیشتر در تحقیقات بر حال پایه‌ای مخصوصا در حوزه پزشکی و یا در بحث فعالیت‌های فرهنگی ما در سطح دانشگاه‌ها اونجا مصرف می‌شده. به هر حال چون جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری اون تم اصلی کارش پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای هستش، یعنی پژوهش‌هایی که معطوف به حل یک مسئله و یک چالش در سطح جامعه هستش، خب به هر حال دنبال همیشه این بوده کارهایی رو که انجام میده حتما کارفرما محور باشه، تقاضا محور باشه. به همین دلیل سعی کرده با از همین مدل کسب و کار استفاده بکنه برای تأمین هزینه های خودش. لذا ما اصلا دنبال واقعا این نیستیم که اون نیازمندی خودمون رو و وابستگی خودمون رو به بودجه دولت بیشتر بکنیم. منتها خب به نظر میرسه در برخی از بحثایی که حالا مخصوصا بحثای حاکمیتی هستند، بالاخره به بحث امنیت ما، حالا چه بحث امنیت غذایی، چه بحث امنیت در حوزه سلامت یا اقتصاد یا کشاورزی مربوطه، در تمام دنیا دولت‌ها هستند که از این موضوعات حمایت میکنن. ما هم فکر میکنیم به هر حال هر جا تونستیم که از دولت حمایتی رو در این زمینه بگیریم، 3 تا 4 برابر اون ارزش افزوده سعی کردیم ایجاد بکنیم. به هر حال همیشه خب جهاد دانشگاهی دنبال این بوده که این وابستگی خودش رو به بودجه دولت کمتر بکنه و هر مقداری هم اگر واقعا چه در دولت و چه در مجلس عزیزان ما لطف کردن و این بودجه رو افزایش دادن، ما سعی کردیم ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد بکنیم برای این مسئله.
همینطور هست. اما آقای دکتر، قطعا آنچه که مطرح میشه، حالا آنچه که در جهاد دانشگاهی داره بررسی میشه و ای بسا مصالح کلان عالیه نظام هم درش باشه، خیلی وقتا دنبال کارفرما نمیشه براش گشت یا دنبال اسپانسر نمیشه براش گشت. این موضوعی هست که حاکمیت باید به فکرش باشه، به فکر ترویج توسعهش باشه. این پژوهشایی که در پژوهشکده حالا به هر حال مثل پژوهشکده رویان داره انجام میشه، میخوام ببینم که حالا این موضوع، حالا فرمودید که باید از بودجه دولت استقلال به دست آورد، اما خیلی وقتا هست که میشه برای ما موضوعات دیگه‌ای، حالا موضوعات حاکمیتی، براش اسپانسر پیدا کرد، براش کارفرمای بخش خصوصی رو پیدا کرد. این قاعدتاً باید یک رایزنی بشه، قاعدتاً باید در نهادهای عالی این بهتر بررسی بشه، بتونیم قاعدتاً بتونیم کاری کنیم که جهاد دانشگاهی هر آنچه که نیاز داره رو تامین کنه، دنبال کارفرما خصوصی هم نگیره. البته این نظر بنده است، اگر احتیاج به اصلاح داره حتما خواهش می‌کنم.
نه خواهش کنم، ما به هر حال همینطور که شما فرمودید، ما در سال گذشته که مثلا کشور ما مواجه شد با این تحریم‌های ظالمانه‌ای که انجام شد،
بله،
یک دیداری پژوهشگران ما با همراه ریاست محترم جهاد دانشگاهی با مقام معظم رهبری داشتن. بیش از 13-14 تا از طرحهای پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی اونجا مطرح شد. این اون چالش های اصلی مملکت اونجا احسا شد که ما وابسته هستیم به خارج و کارهایی که ما میتونیم و فناوری هایی که ما میتونیم به دست بیاریم یا انتقال بدیم که این چالش ها رو مرتفع بکنیم. خب اینا مورد استقبال قرار گرفت و بعد در بودجه سال 98 15 میلیون یورو در اختیار جهاد دانشگاهی برای انجام 31 طرح فناورانه سال و زمان اونها از یک سال تقریبا تا 2.5 یا 3 سال بود هستش قرار داده شد. و میگم عیناً همین نکته‌ای که شما فرمودید، خب در این جاهای حساس الان هم مقام معظم رهبری هم دولت و هم مجلس به حال حمایت کردن از جهاد دانشگاهی. الان این بودجه هستش تا اونجا که من خبر دارم در بودجه سال 99 هم این هستش که این از صندوق ذخیره ارزی داره تامین میشه. به حال مشکل اصلی تر ما این است که چون به هر حال اقتصاد ما هنوز یه اقتصاد دولتیه و کارفرمای ما هم دولت هستش، واقعیتش اینه که خب ما حتی در اون بخش کارفرمایی هم ارتباط زیادی و وابستگی زیادی به بحث دولت داریم و لذا خب این یک مسئله هستش. ولی فکر میکنیم انشاءالله با این نگاهی که الان به این اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که مردم بازیگر اصلی هستن، اگه این بیشتر به حال رواج و ترویج پیدا بکنه از این جهت هم میشه یک سری مسائل و مشکلات حل بشه. ولی به هر حال جهاد دانشگاهی هم هر جا که موضوع خوبی داشته و مسئله خوبی رو یا چالشی رو که واقعا مهم بوده مد نظر داشته، خب سعی کرده و دیگران هم کمک کردن بودجهش رو تأمین بکنه. ولی به هر حال ما بنامون بر اینه که بتونیم از اون تجاری سازی یافته های خودمون و فناوری هایی که به دست آوردیم بتونیم توسعه کار رو انجام بدیم. ولی در خصوص به هر حال پژوهش‌های بنیادی و پایه‌ای، مخصوصا از اون جمله بحثایی که حالا ما در حوزه پزشکی متوسلولای بنیادی تو بحث سرطان و موضوعات مختلفی انجام میشه، قاعدتا به حال حمایت دولت میتونه زمان رو برای ما یه مقداری زودتر بکنه و در اون رقابتی که در سطح دنیا وجود داره ما در این رقابت به حال عقب نمونیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر طمطری، در خدمت حضرت عالی هستیم. می‌خوایم اشاره داشته باشیم به رونمایی کتاب 14 جلدی سلول بنیادی. خواهش میکنم بفرمایید.
در خدمتم. چشم. خب این مجموعه همونجور که شما فرمایش کردید در 14 جلد طراحی شده یا برنامه ریزی شده و البته در 10 موضوع که میتونم بگم از علوم پایه در حوزه سلول های بنیادی رو دربر میگیره تا در واقع تجاری سازی و حتی کارآزمایی های بالینی جدیدی که در حوزه سلول های بنیادی انجام شده و یا در حال انجام هست. حالا اگه بخوام با جزئیات بیشتر خدمتون عرض بکنم، در واقع همون جوری که گفتم علوم پایه در مورد سلول های بنیادی، این که سلول های بنیادی چی هستن، چه خصوصیاتی دارن و بعد در یکی دو جلد به انواع سلول های بنیادی، سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی که در بافت بالغ موجود هست و وجود داره، سلول های بنیادی سرطان اشاره داره و 3-4 جلد به فناوری های مرتبط با سلول های بنیادی در واقع اشاره میکنه. همونجور که مستحضرید، خب از زمان کشف سلول های بنیادی تا امروز فناوری های مختلفی در خدمت این علم قرار گرفته، فناوری های مهندسی شده ای که در واقع به ما کمک میکنن این سلول ها رو تولید انبوه بکنیم، مهندسی بافت، فناوری های نرم افزاری مثل بایوانفورماتیک، همه این موضوعات در واقع که مرتبط با از نگاه سلول های بنیادی در این جلد ها در واقع بهش نگاه شده. نکته مهم دیگه که دو جلد رو به خودش اختصاص میده از این مجموعه کتاب ها تجاری سازی و کارآزمایی های بالینی هست. در واقع میشه گفت این مجموعه از تولید علم تا تجاری سازی علم سلول‌های بنیادی رو داره بهش نگاه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر پورآبدی. ما توضیحات آقای دکتر طمطری رو شنیدیم به اتفاق و میدونیم که به هر حال اتفاقات علمی که داره در پژوهشگاه رویان رخ میده اگر نگیم بی‌نظیر ولی لااقل کم نظیر هست در منطقه آسیا، منطقه جنوب غرب آسیا، خاورمیانه که علل اطلاق داریم بهش یاد میکنیم. یکی از مواردی که شما راجع به کارفرمایی و ایجاد درآمد و تجاری سازی صحبت کردید شاید بگنجه به نگاه ما به خارج از کشور. جهاد دانشگاهی چه نگاهی به خارج از کشور داره از باب صدور خدمات علمی و پژوهشی؟
به هر حال ما در برخی از حوزه ها واقعیتش اینه که خب ما هم در سطح منطقه هم در سطح بین‌المللی دارای مرجعیت خوبی هستیم، چه در حوزه علمی چه در حوزه فناوری هایی که به دست اومده و این فناوری ها تبدیل به پروتکل های درمانی و یا محصولاتی شده که به هر حال در حوزه بالین در سطح پزشکی و یا در سطح فنی مهندسی به صورت محصول و یا خدمت داره ارائه میشه. به هر حال ما یکی از برنامه هامون همین بوده که حداقل بتونیم در 5 و یا 6 حوزه رو در سطح بین‌المللی که در اولویت اولمون کشورهای منطقه خودمون مثل منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی هستش حضور داشته باشیم و در تولید این فناوری هایی رو که داشتیم و انتقال اونها کارایی رو انجام بدیم. الان در نمایشگاه‌های مختلفی که در خارج از کشور برگزار میشه خب واحدهای پژوهش و فناوری ما به لحاظ تخصصی در اونجا شرکت میکنن و دستاوردهای به حال علمی و فناورانه خودشون رو اونجا ارائه میدن. حالا یه مقداری البته این بحثای تحریم خب این ارتباطات رو دچار مسئله و مشکل کرده، ولی خب به هر حال پژوهشگران ما و دست‌اندرکاران تونستن با حلایی برای اون پیدا میکنن، ولی قطعا ما باید این ارتباط رو پیدا بکنیم و ما باید اون افقمون تولید و انتقال و صادرات این فناوری باشه و ایجاد ارزش افزوده باشه. از این طریق اگر به هر حال بنا داریم که شرکت رو که کشور رو به صورت دانش‌بنیان اداره بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر پورآبدی، آرزوی موفقیت داریم
برای حضرت عالی. ممنونم
همه همکاران در مجمع جواد دانشگاهی.
سلامت باشی، لطف کردی، شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. آقای دکتر تمتنی تبریک عرض می‌کنیم، آرزوی موفقیت داریم و به شما همه همکارانتون در مجموعه رویان هم خدا قوت می‌گیم، آرزوی موفقیت داریم.
تشکر میکنم از شما از وقتی که اختصاص دادید.
ممنون باشید، خدا نگهدارت. اما بریم سراغ پلیس راه. سردار سید تیمور حسینی، ریاست محترم پلیس راه راهور ناجا. سردار سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
متشکرم، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشالله که هفته خوبی رو در پیش داشته باشیم.
انشالله به امید خدا. خدا قوت میدیم به شما همه همکارانتون در مجموعه پلیس راه. سردار برای ما از اوضاع احوال راه‌های کشور بفرمایید. امروز صبح هرچند که این چند روز هوا به رو به گرمی گذاشته ولی پیش‌بینی‌های شده بر مبنی بر روزهای آینده که یه مقدار سرد خواهد شد، بفرمایید که امروز روز اول هفته اوضاع احوال جاده‌ای خبر خاصی اگر هست، حادثه خاصی اگر هست، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله خب به هر حال ما خوشبختانه مسئله خاصی رو در واقع گزارش رو دریافت نکردیم مبنی بر بروز مشکل در تردد و جابجایی در محورهای مواصلاتی کشور. خب به هر حال معمولا روز اول هفته و ابتدای صبح محورهای ورودی به کلان شهرها و به ویژه تهران بزرگ بار معمول صبحگاهی خودش رو داره که تا همین لحظه هم که بنده خدمت شما هستم محور مواصلاتی منتهی به کلان شهرها متأثر از بار صبحگاهی نسبتاً در واقع بار پرحجمی رو دارن ولی بدون هیچ گونه مشکل. همینطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، جناب هاشمی، به هر حال پیشبینی ها حاکی از ورود یک جبهه جدید در واقع بارشی است. هم کاهش دما رو خواهیم داشت، هم بارش ها در استانهای شمال غرب، شمال، بخشی از مرکز و در ادامه استانهای شرقی به ویژه در محور کوهستانی بارش ها به صورت برف خواهد بود. در همین زمان به هر حال استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل تا حدودی درگیر این جبهه هستند و ما بارش هایی رو داریم که قطعا برای روزهای آینده شدت بارش ها برابر پیش بینی های به عمل اومده به هر حال شدیدتر خواهد بود. لذا همون توصیه همیشگی برای سفرهای زمستان مورد تأکید هست. در وهله اول این که به هر حال از وضعیت جوی در واقع مسیری که قصد مسافرت دارند هموطنان عزیز حتما مطلع بشن، هم سامانه 141 در اختیار مردم عزیز هست و هم شماره 88-4-5 مرکز مدیریت راه‌های راهور ناجا میتونن در واقع اطلاعات لازم رو کسب کنن. در شرایط در واقع ناپایدار جوی تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنن و چنانچه در واقع حتما میبایست یک سفر انجام بشه بدانند که سفر در شرایط خاص و حاد زمستانی به هر حال نیاز به یک سری ملزومات و اقتضاعات داره که تجهیزات زمستان، زنجیر چرخ، اطمینان از سلامت فنی خود رو و همراه داشتن یه سری اقلام که به هر حال برای شرایط ضروری میتونه به اونها کمک کنه، مثل غذاهای کنسرو، مثل آب آشامیدنی، مثل لباس و پتو برای به هر حال در امان ماندن از سرما به هر حال میتونه به مسافرین عزیز کمک کنه.
سپاسگزارم از شما سردار، ممنونم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون باشه. اما بریم صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
هواشناسی.
رادیو گفتگو.
اما هواشناسی و سرکار خانم گودرزی. سلام، صبح بخیر.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما جناب آقای هاشمی و همطور همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. خدمتتون عرض کنم که همطور که از روزهای قبل هم گفتیم، سامانه بارش دیگه امروز یعنی دیشب وارد کشورمون شده. در مناطق شمال غرب، غرب و دامنهای زاگرس مرکزی بارش برف و باران آغاز شده. از اواسط وقت امروز دیگه این بارش ها به مناطقی از سواحل مرکزی و غربی دریای خزر، ارتفاعات و دامنهای البرز میرسه. برای فردا یک شنبه بارش برف و باران رو نوار شمالی کشورمون ادامه داره. برخی نقاط جنوب کشور بارش باران، گاهی رعد و برق دارن و میتونم بگم که برای امروز یعنی برای روز یکشنبه فردا شمال غرب، غرب و شمال شرق کشور هم بارش پراکنده برف و باران رو داره. روز دوشنبه هم بارش ها توی این مناطق ادامه داره. سه شنبه بارش ها علاوه بر این مناطق به بخشی از مرکز کشورمون میرسه. دیگه میتونم بگم برای این مناطق که بارندگی هست، یخبندان، لغزندگی جاده، اختلال در تردد معابر شهری، همطور جاده های مواصلاتی این مناطق وجود داره. حتما عزیزانی که حالا قصد تردد توی مناطق رو دارن از وضعیت جاده ها با خبر باشن و تجهیزات زمستانی همراه خودشون داشته باشن. اما یه نکته دیگه جناب هاشمی باید اشاره کنم. بله، از یک شنبه فردا تا سه شنبه هوا در بیشتر مناطق کشورمون سرد میشه. یه چیزی در حدود 8 تا 15 درجه کاهش دما رو داریم. از امروز تا سه شنبه تو بیشتر مناطق تو بعضی ساعات وزش بادهای شدید رو داریم. تهران هم که دیگه از بعد از ظهر بارشاش آغاز
میشه. خیلی متشکرم. ممنونم که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. روز نیروی هوایی و دهه فجر بر همه شما مبارک. تا فردا خداحافظ. خسته نباشید، خدا قوت میگیم خدمت همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو و دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه رصد رو.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
رسانه‌ها با شگفت‌های مختلفی قصد دارند فضای روانی جامعه را تحت تأثیر خواسته‌های خود قرار دهند و برای رسیدن به این هدف روش‌های زیادی را اجرا می‌کنند. یکی از شیوه‌ها کلی‌گویی در خبرها و مباحث مختلف رسانه‌ای است. دکتر مهدی مؤمنی‌ها، کارشناس مسائل رسانه:
یکی از تکنیک‌هایی که به هر حال دشمن از اون استفاده می‌کنه در بحث جنگ روانی در شبکه‌های ماهواره‌ای بحث کلی‌گویی هستش. محتوای واقعی بسیاری از مفاهیمی که از سوی رسانه‌های غربی مصادره و در جامعه منتشر میشه مورد کنکاش قرار نمیگیره. تولیدات رسانه‌های غربی در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی مملو از ارزش‌ها و مفاهیمی هستش مثل جهانی شدن، لیبرالیسم، اقتصاد باز، امنیت ملی، پلورالیسم، نظام نوین جهانی، حقوق بشر، دموکراسی، تروریسم و خیلی چیزهای دیگه که اینا مفاهیمی هستن که بدون تعریف مشخص در جهت اقناع مخاطبان در زمینه‌های مشخصی به کار گرفته میشه. اینا رو اگه مثلا رسانه‌های بیگانه رو شما در طول روز در گوش بدید ببینید و یا حتی از سایت های اینترنتی اینا میبینید که به وفور از این کلمات استفاده میشه. در واقع کلیگویی عبارت است از مرتبط ساختن عقیده یا سیاستی خاص یا با مفهومی ویژه تا مخاطبان بدون بررسی شواهد و دلایل عقیده و یا سیاست مورد نظر رو چیکار کنن بپذیرن. از این رو نظریه میشه گفتش که استاس که از نظریه شرطی شدن کلاسیک در یادگیری نگرش استفاده کرده است که ما میبینیم که به هر حال این یکی از موضوعاتی هستش که در حوزه به هر حال القای موضوعاتی که مد نظر این رسانه هستش خیلی تاثیرگذار بوده. همین آقای استاس که بر کاربرد نظریه شرطی شدن کلاسیک در یادگیری معنای احساسی زبان تاکید داره، یادآوری میکنه که در تجربه روزمره افراد کلمات خاصی به طور منظم با تجربه‌های احساسی ویژه‌ای جفت میشه. به عنوان مثال واژه‌ای مثل دموکراسی، آزادی و حقوق بشر با احساسات مثبت افراد جفت میشن، در حالی که واژه‌هایی مانند تروریسم، محور شرارت، تهجر با احساسات منفی افراد جفت میشه. استاس معتقده که هنگامی که کلمات به صورت یک محرک شرطی شده در بیادش واکنش احساسی خاصی رو همیشه از اون چیکار کرد استخراج کرد. بیان کلی تقلب در انتخابات توسط حالا مثلا برخی افراد، برخی گروه‌ها یا حتی کاندیدا و حالا این خدمتتون عرض کنم رسانه‌های بیگانه بدون ارائه اسناد مدارک در این خصوص و حتی پیگیری از مجاری مربوطه مستمسه که در دست این رسانه هاست که تا با کلیگویی بر طبل عملیات روانی علیه انقلاب اسلامی بکوبند.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار می‌گیریم داریم به آدم‌هایی که نشستن پای تلویزیون چیزای یاد
می‌گیریم. با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعال‌تر جامعه مدنی ایران، جامعه رأی دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دلیلی برای رأی دادن نداره.
به هر حال تحلیل گفتمان اون چیزی که گفته
گفته میشن و آزادی گفته نمیشن ممکن در این حد اهمیت داشته باشه.
فهم این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.
بعضی مثلا موضوعاتی که در حوزه حالا همین انتخابات هستش، این موضوع جو و فضای نامناسب در انتخابات هستش که میان و به صورت کلی میپردازن که برای جو مناسب نبوده، نمیدونم